الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مفهوم السيد بفنان ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة الصدق أحدهما فيكفي الأقل بل أهبته الأكثر. عرض کنم که در موردی که خب در بحث های گذشته روشن شد که از دیدگاه شیعه بلکه اکثر عامه الا شافعی در یکی از دو قولش مرحوم شیخ در خلاف هم نقل کرده یکی از دو قول شافعی این بود که مدار بر تک تک آبیاری است و تقسیم کنیم زکات را، اگر مثلا 10 بار یک گندمی نیاز به آبیاری داره، هر تعدادی که سعی بالعلاج شد تقسیم کنیم زکات را بر کل، بعد نسبت به تعدادی که سقی به دلا شد نصف عشر منظور کنیم و تعدادی که با امطار آسمانی یا سیح آب داده شد محکوم هست به عشر. ولی ما سوای ایشون از عامه و علماء شیعه متفقاً بر این قائل شدند که اگر بنا شد اشتراک عرفاً صادق شد، بگوییم که این محصول مشترکاً از صیح و العلاج حاصل شده، وظیفه نصف عشره. و اگر این که نه، یکی از دو طرف غالب بود، وظیفه در فرض غلبه بالعاله نصف عشره و غلبه بالسیح یا بالعیر یعنی شواب دادن آسمانی وظیفه عشره. حالا اگر بنا شد که شک کردیم که آیا مثل این که فرموده اند، خب اگر مدار بر اکثر بود کدام اکثر میزانه؟ اکثر عددی یا اکثر در نمو و در مثلا حصول انبات و ثمره؟ همونطوری که فقها شیعه مورد خلافشون قرار شد گرفته که مل مراد بالاکثر در قبال اشتراک، آیا اکثری که در نمو و تحصیل ثمره نتیجه داره یا اکثر به حسب زمان یا اکثر به حسب عدد؟ حالا اگر چنین شکی حاصل شد، سید بفرمان که در این صورت رجوع می شود به اقل از باب اخذ به قدر متیقن و نسبت به زائد اجراء اصل براءت می شه. عرض شد که مرحوم استاد میلانی این را گاهی در شبهه مفهومیه داخل کرده اند و اخرى از قبیل شبهه موضوعیه. استاد خویی عبارت سید را فقط حمل بر شبهه موضوعیه کرده اند. فرموده اند که شک در این مسئله که آیا اشتراک است یا اینکه از قبیل غلبه صدق احدهماست، ف فرمودن این ممکنه که به سه صورت تصور بشه. صورت اول شک موضوعی، شک در این که آیا زراعت اصلا سقی به سیح شده است یا سقی، یا اینکه از کنن که سقی به علاج شده، مثل اینکه کسی مرده است و به ورثه منتقل شده، از وقتی که بدو به صلاح بخواست خوشه ببنده یا خرما نتیجه بده، نمیداریم که آیا این مورث در طول این مدت یا به فرمایش ایشون وکیلی که از طرف موکل وکیل در تحصیل زراعت بوده و موکلم خودش در شهر دیگریه، آمد که نتیجه ثمرات را جمع کنه، نفهمید که آیا موکلی که از دست رفته یا مورثی که فوت کرده این زراعت و این درخت ها را آیا به سیح آب داده یا به علاج. این مورد اول که شک در عشر و نصف عشر است، از باب این که نمی دانه به کدام یکی از این دو عرض کنن که حاصل شده نتیجه. صورت دومی که ایشون میفرمن میگن ما اذا تردد بین العشر و ثلاثه و اربع، مثل این که نمیدانه آیا تمام این زراعت به سیح بوده تا عشر بده، یا این که میدانه که نصف این زراعت سقی به سیح شده ولی نصف دیگرش مردد است که آیا به سیح بوده و با جریان آب بوده یا اینکه نه به دلا بوده. خب اگر نصف دیگر به دلا بوده، در اون نصف باید نصف عشر بده، اگر اون نصف دیگر هم به سیح بوده کل زراعت را باید عشر بده. در فرض دوم نصفش متیقنه دیگه، نصفش هلقو دیگه، اگر نصفش متیقن بود پس نصفش مسلمه، در یک عشر در نصف مسلمه، در آن نصف دیگر مردده بین عشر و نصف عشر. ای آقا فرقش روشنه آقای قاسمی، همش مشکوکه، پس همش مردده بین عشر و نصف عشر. در دومی نصف مسلمه که به عشر، نصف دیگر من هم دارم میگم شبه موضوعیه دیگه. از کردم استاد شبهه موضوعی را سه قسم تصور کرده، قسم اولش اون بود، این هم قسم دومشه. قسم سومی که ایشون تصور کرده میگه مردد باشه بین نصف عشر و ثلاثت و ارباع عشر، مثل این که میداند به این که نصف سقی بالعلاج شده و اون نصف دیگر مردد است بین این که، پس از دومی این بود که مردد باشه بین عشر و ثلاثت اربا، مثل اونجایی که نصف سق شده به غیر علاج و نصف و نمید نصف دیگر به سقی به سیه یا به علاجه. فرض سوم جاییست که مردد باشه بین نصف عشر و ثلاثت اربا عشر، مثل اینکه یقین داره نصفش سقی به علاجه و نصف دیگر مردد است، بین این که سقیه به علاج یا سقیه به صیحه. در هر حال صفت شبهه موضوعیه است. در این شبهات موضوعیه خب بازگشت به این که آیا بر او واجب نصف عشر یا کل عشر یا مردد بین اقل و اکثره. معلومه در همه موارد تردد واجب بین اقل و اکثر گفتن مجرای اقل متیقن و اکثر مجرای براعت. حالا این آقا اگر مثلا ثلاثت اربا فرش مسلمه، سه رو مسلمه، در نصف در کل نصف او شک داره، میگه همون سر اوش متیقن مازاد مشکوک و مجرای براعت. این در شبهات موضوعی. اما در شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه روشنتره. خب نمیدانه که مدار در قلبه، به قلبه در نوبه یا به قلبه در آبیاریه، اون هم به حسب عدد یا به حسب زمان. اگر مثلا به حسب عدد باشه تساویه، اگر به حسب زمان باشه قلبه با سیحه، یا اگر به حسب نمو و نتیجه را در نظر بگیریم قلبه با سیحه، اگر نتیجه را در نظر نگیریم و با عدد بسنجیم قلبه با علاج. اگر از این حیث شک شد که مل مراد بالغلبه، آیا غلبه صحیح عددی یا نموی است یا غلبه به حسب زمان آبیاری است، اینجا چه باید کرد؟ باز الکلام هو الکلام، میگیم بازگشت این شک به شک در اقل و اکثر و مجرا در ما سوای قدر متیقن براعت. اگر اشتراک باشه نصف عشره، اگر غلبه به حسب نمو باشه وظیفه عشر است، چون آبیاری اثرش بیشتره. اگر غلبه به حسب عدد وظیفه با نصف عشره، چون عدد آبیاری به علاج بیشتر بوده. اینجا چه باید کرد؟ برخی قائلند باد به این که باد گشت شک به شک در اقل و اکثر، اونم اقل و اکثر استقلالی، ناگزیر رجوع به براعت در اکثر میشه. اما مرحوم استاد میدانی میفرمان که بعید نیست که ما در اینجا رجوع کنیم به اصالت عدم مالکیت. در اصالت عدم مالکیت ایشون اینطور میفرمایند، میگویند به این که شک میکنیم که اگر وظیف این غلبه با صیح بوده، پس مالکیت مالک نه عشره. اگر غلبه با مثلا علاج بوده، مالکیت مالک نه عشر و نیمه. و در نتیجه مالکیت فقیر بر تقدیر اول یک عشر از حاصل خرمنه و بر تقدیر دوم نصف عشر را فقیر مالکه. اینجا ایشون می‌فرمایند که چون استصحاب عدم مالکیت در طرفین جاری میشه، این دو استصحاب به تعارض تساقط میکنند. حالا که تساقط کردند، وظیفه احتیاطه. چرا؟ برای اینکه شغل ذمه مالک به حق فقیر متیقن و براءت از این شغل نیاز به یقین به خروج حق فقیر داره، یقین هم حاصل نمیشه الا به اکثر. بیشتر بده عشر بدهد تا یقین به براءت پیدا کنه. خب این بیانیش. برخی از معاصرین بر ایشون اشکال کرده اند که خیر، چون مالکیت اولیه برای مالک زال به ما برای مالک ارث، اون کسی که صاحب ریشه است او در حقیقت مالکه. در درخت صاحب درخت اصل اولیه بر مالکیت ثمرات، زیرا از زرع لذ داره و ثمرتو تابعتون لشجره. خب کسی که بذر پاشیده و بعد گندم و جو عمل آمده، تا قبل از اشتداد حب مالک این زراعت صاحب بذره. با اشتداد حب فرزن حقی به نحو مشاع به نحو اشاعه برای فقیر در این دانها حاصل شده. نمیدانیم مالکیت فقیر که ملکیت حادث است، آیا این ملکیت حادثه در نصف عشره اگر بالعلاج بوده و بالغلبه با علاج حاصل شده، و یا اینکه مالکیت حادث فقیر به عشر بوده. پس دقت کنید، مستشکل میگوید به فرض اینکه ما قائل بشیم فقیر به نحو حصه مشاع در مال ذی حق است، این حصه مشاع اگر غالبا به سیح بوده عشره، اگر غالبا دل علاج بوده این حصه مشاعی او نصف عشره. اگر شک کردیم که چقدر این ملکیت جدید است، مقتضای اصل عدم حصول زائد بر قدر متیقنه. قدر متیقن خروج از ملک مالک و دخول در ملک فقیر نصف عشره. آیا باقی تا عشر ثمره داخل در ملک فقیر شده یا نه؟ مقتضای اصل عدم دخول مازاد از قدر متیقنه. این فرمایش بر این اساس استواره که ما بگوییم به مقتضای این که از زرع لزاره، اصل زراعت برای زارعه و همینطور ثمره برای مالک شجره است، این فرمایش تمام و درسته. ولی اگر بنا شد که ما بگوییم به مجرد بدو سلا ملکیت طرفین حاصل میشه، حق با استاد میلانیه که تعارض است و تساقط و رجوع به قدر اشتغال. صلی الله علیه وسلم. این آقا بنا با چیز برتر رو بیاره؟
نه رفته نه خیلی تفصیل.
چرا؟ این دانایی ما بنا بگیاریم که که بکنیم چه ایدونی بشتر. خو صلوات ما را پس بفرستیم. الله بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یعز الظالم علی یدیه و یقول لولیتن اتخذتم مع الرسول سبیلا. یا ویلتا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اولا از نظر تعبیری که در این آیات شریف نازل شده که من جلو حال من تفسیر برهانم آوردم، روایات از طرق شیعه در حد تضافر، بلکه مازاد بر تضافره که این یک مسئله مربوط و اون دو نفر اول و دومیست که مخصوصا اولی اعلام میکنه که ای کاش من به حرف دومی نکرده بودم و از طریق امیر المؤمنین علی منحرف نشده بودم و ای کاش بین من و این آقا بعد المشرقین بود تا اینکه مبتلا به این بدبختی نمی شدم. خب این تعبیراتی است که در آیه شریفه وارد شده، روایات هم زیاده و من جمله روایتی مرحوم نعمانی ابن زینب از کنم که نقل می کنه با سند متصل که من جمله از شیخ خودش که شیخش میگه یکی از نصاب و از دشمنان اهل بیته، او با سلسله سند متصل نقل می کنه از غلام عبدالرحمن ابن عوف به نام مینا که اون مینا نقل میکنه از جابر ابن عبدالله انصاری که در شرح این آیه شریفه قصه را منطبق میکنه بر همین دو نفر اولی و دومی که این مربوط این آیه شریفه را تطبیق کردند بر این دو نفر و اون معاخذه ای که در روز قیامت از اینها میشه. خب حالا این مسئله به جا خودش، ولی کل قضیه همیشه قرآن با خصوصیت ها، ولو اینکه تنزیل میشه بر خصوصیت، اما همیشه گفتیم که مفاد آیات کلی و عامه، طبق عمومی که در این آیات و اطلاقی که در این آیات شریفه است، طبق این اطلاق آیه شریفه اول میگه یوم یعض الظالم علی یده و یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. خب شأن نزول هم گفتیم، گرچه عقبت ابن ابی معید بوده و امیه ابن خلف، اما در این حال شأن نزول هم مخصص نیست، تعویلات هم مخصص نیست، همونطوری که در آیه شریفه انا انزلناه گفتن در رابطه با زهرای اثر نازل شده، اما مسلمه که این تعبیلات هیچ کنام با عمومی که این کتاب اقتضا داره که کتاب جاودانه تا قیام قیامت باشه و کتاب معین است و هدایت برای بشریت، اختصاص به موارد نزول یا به موارد تنزیل قطعا نداره. حالا که نداره، پس این آیات شریفه میخواد بفرماید که هر کسی که برو برهان تمام شده و رو برگردانده از هدایت و برهان الهی، روزگاری روز ندامت و حسرت او خواهد شد، که قیامت را میگن روم الندامه و یوم الحسره. این بهترین مصداقش همین آیات، افرادی که در این جهان ذکر یعنی راه هدایت بر آنها روشن شده، در این حال اعراض از راه هدایت کردن، اینان در قیامت مبتلای به ندامت و حسرت خواهند شد. پس به فریاد می زنند اون روز که یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش که از راه پیامبران منحرف نمی شدیم و از طریقی که پیغمبران برای ما آورده بودند از این راه دست بر نمی داشتیم و در همین راه می رفتیم. و عامل بزرگ این انحراف هم همین شد که دوستان نااهل نصیب ما شد و ما را از راه حق باز داشت. خب کلی قضیه مقصود یعنی منطبق بر آیه شریف آیات شریفه اینه. منتها در مجموع البیان می‌فرماید که در قیامت این بدبخت ظالمی که ظلم به نفس کرده و از راه رسول منحرف شده، انگوش که سهل دست را می‌گذد به اندازه ای که این دست مقدار زیادیش در اثر حسرت و ندامت و گزیدن با دندان از بین میره، دو مرتبه باز روئیده میشه، باز حالت و حسرت و ندامت به او دست میده و هی شروع میکنه گزیدن و جویدن دست تا اینکه تا مرفق دست میره باز از نو. البته ما این را دیدیم در خارج، دیدیم بعد یا در اثر اون حالت حسرت که بهشون در همین دنیا دست میده، اونچنون با دندان گزیدن لب را که لبشون را قطع کردن، حتی یا گاهی دست را اونچنان گزیدن که خون از دست شروع کرد جاری شدن. حالا به حسب این روایتی که از مجمع نقل میکنه، میفرماید که در قیامت نه فقط گزیدنه بلکه میجود دست را تا به آرنج از بین میره، بار دیگر باز روئیده میشه. خب یوم یعز الظالم علی یده و یقول یا لیتنا اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش که با پیامبر راه را اتخاذ کرده بودم و میرفته بودم. خب حالا این رسول اختصاص به رسول اسلام داره؟ نه، باز همینطور. یعنی هر ظالمی که در مقابل پیامبران قرار گرفته بوده و از راه رسول منحرف شده، مثل قارون در زمان موسی بن عمران علیه السلام و مثل ده ها و هزاران افرادی که بر خودشون ظلم کردن و از راه انبیا منحرف شدن، اونجا واقعیت ها برشون روشن میشه، بلکه در حال احتضار حتی روشن میشه که چه اشتباهی کردن و ای کاش برگردن به مرتبه راه پیغمبر را و راه نمایی اونها را انتخاب. یا ویلتا، یا ویلتی، ویل گفتن عبارت است از هلاک و فساد و بدبختی، یا منداد و ویلتا هم در مقام اغاثه و استغاثه است. ویل که همون معنای هلاکته، گفتن وقتی که طرف دیگه خودش را در بدبختی میبینه، اون وقت میگه یا ویلی، یا ویلک، یا ویلا. قبل از اینکه هلاکت را به چشم مشاهده کنه، فقط آثار بدبختی را میبینه، اینجا میگه یا لیتنا اتخذت مع الرسول سبیلا. اما بعد که فساد و هلاکت و بدبختی را به رأی العین شاهده، حالا دیگه میگه یا ویلی، یا ویلتی، یا ویلتا، ای وای و ای هلاکت و بدبختی که من آمدم با رفاقت با فلان شخص دست از راه هدایت برداشتم، دیگه الان راه نجاتی هم نیست. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا وکیلا و خلیلا. پس یا ویلتا، یا ویلتی، این وقتی است که همون دوری که مرحوم طباطبایی هم زیبا میگه، میگه در این دعای شریفه مراتب را با مراتب تدرج را با کمال زیبایی تبیین کرده. مرتبه اول اون وقتی است که مثل حالت امید ضعیفی هست، مثل حالت احتضار، اینجا میبینه اون بدبختی را، احتمال صدی 99 میده بازگشتی نباشه، اما یه روزنه ضعیفی هست، میگه یا لیتنا اتخذت مع الرسول سبیلا. اما اون وقتی که دیگه امید قطع میشه و فساد و هلاکت را شاهد و میبینه، میگه یا ویلتا. خب ای وای و ای هلاکت و بدبختی بر من بیچاره. چرا؟ برای اینکه چون یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که من این دوست ناباب و این مشاور غلط و این معشوق مال یا جاه این را دوست خودم نمی گرفتن. که باز تعمیم اقتضای این داره که حتما مرد یا زنی لازم نیست، بلکه هر چه که معشوق انسان باشه و به خاطر عشق به او از راه حق منحرف بشه و بعد هلاکت را به چشم ببینه، ای چه غلطی کردیم که ما این را پیش گرفتیم. مرحوم ایشون از راغب اصفهانی نقل میکنه که کلمه فلان و فلانه، فلان علم است برای مرد انسان مذکر، فلانه کنایه است از علم انسان مؤنث، الفلان کنایه است از حیوان مذکر، الفلانه کنایه است از حیوان علم حیوان مؤنث. حالا لیتنی لم اتخذ فلانا و خلیلا، در اینجا به حسب این حفظ راقب اصفهانی اشاره است به مردی که آدم معشوق خودش قرار داده و به خاطر این معشوق از راه حق منحرف شده و به طریق باطل سر سپرده. میگه ای کاش که من این بدبختی را نمیگرفتم. بعد یه نکته مرحوم آیه طباطبایی میگه دو آیه دیگر در این رابطه وارد شده که در از روز قیامت در آیه 16 سوره 8 میفرماید که تمثل شیطان قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اون منک. شیطان با آدم در دنیا ترغیب میکنه بگه کافر بشو منحرف بشو، اما بعد که دیگه منحرف شد در قیامت به او میگه من از تو هم بیزارم، من چه کردم با تو؟ تو بی خود به عرض من کردی. در آیه دیگر سوره ابراهیم آیه 22 باز شیطان در قیامت میگه اما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخیت انی کفرتو به ما اشکتمون من قبل. ایشون میگه این سه آیه، آیه ما نهرفی که لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا و این دو آیه نشون میگه اکثر بدبختی ها و انحراف ها به خاطر اینه که آدمیان تحت هوا به دنبال هوا پرستان و اولیاء شیطان شدند و از این راه منحرف شدند. یعنی میفرماید اکثر انحرافات از این سعایه برمیاد که اکثر انحرافات بشر و بدبختی و خذلان آدمیان به خاطر اینی که اولیاء شیطان را اینها را اطاعت کردن و به دنبال اونها رفتن. همش این نیست که فقط هوای نفس آدمی را به بیچارگی میکشانه، بسیاری از اولیاء شیطان و افراد دیگرند که آدمی را به بدبختی و بیچارگی میکشانند. اونها بیشتر عامل میشن برای اینکه آدم به عشق اونها یا بر اساس حسن ظن به اونها یا به خاطر غرور به مال و جاه اونها به دنبال اونها میره و بعد اونها را از کنم متابعت میکنه در صورتی که نباید متابعت کنه. اونگاهی حسرت بیشتر میشه که ولقد یا ازلنی عن الذکر بعد لقد ازلنی بعد از یا عنی من الذکر. این وقت بدترین وقتی است که حسرت اضافه میشه، چون یه مرتبه آدم حقیقت درست براش روشن نشده و بی تحقیق بی گدار به آب زده و بعد به هلاکت و بدبختی افتاده. این یک حسرته که ای کاش تحقیق کرده بودم، بهتر بررسی کرده بودم، تا به اشتباه و به هلاکت نیفتاده بودن. اما بدتر از دو وقتی است که آدم راه براش روشن شده و چراغ در مقابل او فروزان شده و راه را دیده، اما در این حال اذلنی، یک شیطان صفتی آمده او را از راه حق منحرف کرده. اینجا حسرت چندین برابر اضافه میشه که خب راه به من نشون داده شد، پیدا شد راه برای من، اما در این حال متابعت این شیطان، اولیاء شیطان، مرا از راه باز داشت و به رابی راهی کشون که حالا امروز در این ذلت و بدبختی قرار گرفتم. یه روایت هم فقط برای متابعت از دیگران تیمونن و تبرکن به عرضتون برسانم. این روایت از مولا امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده: من اشتبه علیکم امره ولم یعرفو دینه فانظروا الی خلطائه فان کانوا اهل دین الله فهو علی دین الله و ان کانوا علی غیر دین الله فلا حظ له من دین الله. به تن به عنوان این از تن ما زیل آیه شریفه این روایات رو آوردن که عمده این افرادی که مبتلا به انحراف و بدبختی میشن به خاطر دوستان نابابی است که متقی برای خودشون اتخاذ میکنن. لذا امیر المؤمنین میفرماید اگر کسی را درست نشناختید و به دین او معتقد نشدید، نگاه کنید به دوستان او، به افرادی که این با اونها آمیزش داره. اگر اونها را اهل دین دیدید، بدانید این آقا هم اهل دینه، و اگر اونها اهل دین نبودن، بدانید که این آقا هم اهل دین نیست. همون که گفتن یعرف المرء به جلسائه و خلطائه. و صلی الله علی محمد الله.